لهم اخذوا به هذه الآیه لکفتهم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. میفرمان که ابازر، اگر مردم همین یه آیه‌ای که در قرآن آمده است رو بگیرن کافیشونش، یعنی میتونن با همین یه آیه نجات پیدا کنن. آیه در سوره قمر هست و همه تونم مطلعی. خدا میفرماد که و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی بتواند تقوای الهی پیشه کند برای او خروج هست و من یرزقه و یرزقه من حیث لا یحتسب و رزقش هم از اونجایی که محاسبه نمی کنه میرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به مرحله توکل برسه دیگه همون توکل بس، چیز دیگه نمیخوا. آخر سایه، آخر آیه یه نکته عجیبی میفرمان ان الله بالغ امره، خدا کار خودشو میرسونه به اون جایی که باید برسونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یه اندازه ای گذاشته است، یه برنامه ای گذاشته است، یه حدی قرار داده است. من نظرمه که اگه این آیه رو بخوایم روش بحث کنیم با این ترجمه ساده که عرض کردم، آخر آیه رو یه خورده التفات بفرما. همیشه بزرگان اهل تفسیرم میفرمان آخر آیه است که اصلا جهت آیه را روشن میکنه. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی میفرمان آخر آیه مثل امضا میمونه. دیدین مثلا یه کسی میاد یه نامه می نویسد، بعد زیرش مثلا می نویسد فلان مدیر کل کارشناس مراتع مثلا، یعنی این رو در شخصیت و تخصص یک کارشناس مراتع به این نامه نگاه کن، حالا ببین این نامه جایگاهش کجاست. حالا آخر آیه می فرماد که قد جعل الله لكل شيء قدرا، خیلی حرف است، یعنی آقا خدا هر چیزی را یه حدی براش قرار داده است. حالا برگردیم به اول آیه، میگه برای تقوا هم یه حدی قرار داده است. حد تقوا چیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرج، کسی تقوا پیشه کنه ما از همه ظلمت ها و چه کنم ها درش میاریم. میدونین که میگن آیه را تعمیم داده است، اصلا قیدی نزده است. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر چه خروج است برای این ما برنامه‌ش میریزیم. خروج از چه کنم فکری، اقتصادی، بیماری، هر تنگنایی هست مقابلش یه خروجی هست. میفرماد همه خروج را ما بهش میدیم. در ازای چی؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، چون این قانون خداست که هر چیزی را یه حسابی براش وا کرده است. حالا یکی یکی حساب تقوا را چی با کرده است؟ یکی از نکاتی که اینجا باید روش وقت بگذاریم، آقا یک نظامی است این نظام خدا که که در ازای هر فکر و عمل ما بی تفاوت نیست. این عمده چیزیست که ما میتونیم باش زندگی کنیم. اصلا فرق ما با اهل کفر چیه؟ ما میدونیم این دنیا و صاحب این دنیا نسبت به ایمان ما و نسبت به کفر اونها بی تفاوت نیست. اینا هی یادمون میره، این که تلاش میکنیم با چنگ و دندان مثلا که زورمون به کفار برسه، اما زور خودمون این مشکله اصلا نیست همچی. اما اگه بیایم راه و قدری هست، هر چیزی تو این دنیا یه راهی داره، راه ها را پیدا کنیم، خدا راه ها را گذاشته است، همون راه ها بریم. شما نمونش بینید حضرت ابا عبدالله علیه السلام یه راه عجیبی پیدا کرد، راهی که به اندیشه هیچ بشری نمیرسته که این راهی که از عجیب ترین راه هاست، همطور که بارها عرض کردم نمیشه گفت این راه، چون هزار تا مسئله را کنار هم گذاشتن شد حکمت حسینی علیه السلام. ولی خب این چی نتیجه گرفتن؟ اصلا میشد کسی باورش بیاد در اون دشت محدود کربلا یه عده‌ای محدود؟ و من به شما قول میدم حالا نراستی این که طالع امام حسین به ما کمک کردن، حتما آینده تازه معلوم میشه که کربلا چه کارایی میکرده است. تازه میدین علمای اهل سنت بعضی هاشون بیدار شدن که آقای کربلا، اون آقای دکتر ادریس حسینی میگه کربلا منا نجات داد. استادی تاریخ بوده است در تونس، سنی هم بوده است، یه مرتبه در طول تاریخش که داشته میرسه به کربلا، ببینید این خب چرا؟ صد تا چرا به وجود. شما مطمئن باشی ترکیه و امثال ترکیه اینا مسلمون میشن، حکومتشون هم درستش میکنن، اما بعد دوباره شکست میخورن. چرا؟ چون اینا بعد از یه مدتی میرسن که چرا ایران بعد از 20 سال در تنهایی با این همه فتنه ها شکست نخورد و ما شکست خوردیم. الجزایر شکست خورد، مصر شکست خورد، بعد یهو بیدار میشن که اینا یه چیزی کم دارن، حسین کم دارن. بعد از این پیروزی ها و شکست ها تازه اینا میبینن بی کربلا نمیتونن کاری بکنن. حالا این مثال بود، من نمیخوام بحثم رو این بذارم، میخوام عرض کنم امام حسین از که میدونن که هر چیزی قدرش و اندازش چیه. من تأکیدی که میخوام رو آخر آیه بکنم خیلی کمک میکنه. گاهی شما زیاد تو زندگی دیدید افراد حسابهایی که صاحب این عالم در این آدم گذشته است رو نمیشناسه، با حسابای خودشون جلو میرن نتیجه نمیگیرن، و بعضی برعکس راست اون آدما تلاش نمیکنن ولی حسابهای خدا رو میشناسن. یکی از حسابهای خدا تلاش ما هم هست، اما منهای تلاش ما یک سری قواعد و قراردادهای هم توی عالم هست. خب میفرماد که اگر این قراردادها و قواعد عالم رو بشناسی، اون وقت متوجه میشی که این نظام، نظام بی تفاوتی نیست نسبت به هر فکر و عقیده. حالا برگردیم به اول، میگه خب یه قاعده هست و من یتق الله بخید و نخواهی، این قاعدش، میخوای بفرما یجعل له مخرجا. اگر عنان هوست رو گرفتی، سرسری بازی، خودفکری، خودکاری، جدا از بندگی، اینا رو نشوندی سر جاش، تقوا میدونیم که یعنی چی؟ تقوا یعنی هر میلی را زیر بیرق حکم خدا بردن. من میل دارم خیلی حرف بزنم. تقوا یعنی این که نراستی وظیفم حرف بزنم. من میل دارم که هرچی دلم میخواد بگم، حرفم عقیدم رو بگم، هرچی دلم میخواد فکر کنم. که نمیشه، که باید اونطور که حق فکر کنم. این مصیبتی که به جان جهان افتاده است اینه که فکر کنید هر چی فکر کنه اگه از نظر خودش درسته، درسته سیم بی تقویه. یعنی چی؟ فکر غیر معصوم باید به فکر به سخن معصوم عرضه بشه، بعدش بهش اطمینان پیدا بشه. مگه شما حتما شنیدین دیگه ابوالحسن حضرت شاه عبدالعظیم؟ خب ایشون خب فکر میکرده است، آدم متفکره بوده است، ولی بیش از این میفهمیده است که به فکر خودش اطمینان کنه. میمد از خطبت امام زمانش فکرش رو عرضه میکرده است، یا من رسول الله من اینجوری فکر میکنم چطوره؟ اینجوری آدم درست میشه. یه اصلی ما داریم در انسان شناسی که میگن انسان خودش رو دوست داره. طوری هم نیست، به این جمله التفات بفرما. انسان به ذات خودش رو دوست داره. خب مگه خودش رو دوست نده؟ حالا فکرش چیه؟ فکر خودشه. اینجا کل سرش میره. چون خودش رو دوست داره، فکر آدم پرتو خود آدمه، فکرش هم دوست داره. چون فکرش رو دوست داره متوجه غلط بودنش نمیشه. چون متوجه غلط بودنش نمیشه دنبال فکرش را میفته، به بطلان و مرداب میفته. اینجاست که میگن خودت اتفاقا اگه دوست داری متوجه باش فکر صحیح را مال خودت بدون، نه هر فکری. آدم خودش دوست داره، میل آدم مال خودشه، میلش هم دوست داره. بهش گفتن اتفاقا حالا که خودت دوست داری میلت رو بیار ببر زیر فرمان خدا تا این میلت هلاکت نکنه. اینو میگن امتحان. اصلا ما اومدیم تو این دنیا که تو همین مرزها بتونیم خودمونا نجات بدیم. امتحان تو همین مرز هاست که متوجه بشیم خودمونا دوست داشتن مساویه ای نیست که هرچیمونا دوست بداریم. بله منم خودم رو دوست دارم، شما هم دوست دارین، پیامبرم خودشون رو دوست دارن، اما پیامبر خودشون رو دوست دارن اون همه ریاضت ها میکشن که بشن چی؟ بشن فخر مطلق بشریت. آخرش اون خود دوستی ذاتی لازمش خود دوستی میلی نیست. یکی از مصیبت میگن انسان بی بندوبار در مقابل تقوا، انسان متقی را میگن انسانی که وقایه دارد، کنترل میکنه خودش را، سپر گرفته از جلوش که نریزه نیزه های هوس به جانش. مقابلش بیبندوبار است. خب بیبندوبار فکری داری، بیبندوبار لفظی داری، بیبندوبار گوشی داری، بیبندوبار بدنی داری. میگه باید خود میفرماد نمیدونی چه کار ازش میاد این مقابله با بیبندوباری. اگه آدم تونست فکرش رو به معصوم بسپاره، میلش رو به معصوم بسپاره، عملش رو به معصوم بسپاره، در زیر فرمان معصوم اونجور که امامش گفته فکر کنه، اونجور که امامش گفته عمل کنه، خب میفرماد که این آدم یجعل له مخرجا، خدا اینا اصلا دیگه مشکلی براش نمیذاره. امتحان کنی یعنی دیگه این آدم اصلا هیچ راهی که مسیرش رو متوقف کنه به چه کنم چه کنم بیفته نداره. بارها عرض کردی به دوستان مگه میشه کسی تقوا پیشه کنه و تحلیل نداشته باشه از جریان ها؟ بعضی ها میگن آقا ما نمیدونیم چی میشه تو جریان های اجتماعی سیاسی، آقا نمیدونیم چی میشه. این ریشش نیست که ما تقوامون کم است که افق دیدمون تاریک شده است. آینده چی میشه؟ نه آقا، خدا میفرماد که من همه راهایی که تو به مقصدهایت برسی، آدم مقصدی داره، هر میلیش جهتی میخواد و مقصدی رو تا طلب حقیقی میاد همه این راه رو برات باز میکنه، اصلا دیگه متوقف نیستی، هیچ جا از حیات گیر نمیفته. و بعد یه نمونه میفرماد، اینا میفرماد و یرزق من حیث لا یحتسب، یه نمونه میفرماد ببین مگه تو رزق نمیخوای؟ رزق تا اتفاقا از جای میدیم که تو نمیتونی حساب کنی، نگفت رزق تا بد میدی. کامرا رزقشو خدا میده، کافر و مؤمن هم خدا تضمین کرده از رزقشونو بده، نه میگه در این تقوا دیگه ما رزق تو را از جایی که حساب نمی کنی میدیم. حالا بعدا میفرستیم، نکات خوبی داریم. شما میدونید که خدایی که بندش رو آورده است تو این دنیا که بندگی بکنه و بندگی را رو دوشش گذاشته، نمیشه گیر رزق را رو دوشمون گذاشته باشه. شما رو این فکر کنیم، بعدا من عرض میکنم. یه مثال خیلی ساده میزنیم، اگه یک انسان بزرگ حکیم، حالا خدا نه، به شما یه مسئولیت داد که از این سر شهر باید بری اون سر شهر، این کار اصلی توه، خب طبیعیست این انسان حکیم راه رفتنم برای ما فراهم میکنه. خدایی که کار اصلی ما را تو این دنیا بندگی گذاشته است، نمیشه کار اصلی ما رزق در آوردن بشه، این نمیشه، اگر نه خب بندگیمون غفلت شه. الا اینکه گاهی خود رزق در آوردن هم شکل ایجاد بندگی توش باشه، ولی این چه کنم چه کنم روی رزق، ریشش ریشه پس پس و عقب عقب رفتن از دنیاییست که خدا برامون خلق کرده است. اون بحث مفصل رو در سوره لقمان مطالعه بفرمان که از امام صادق از این جمله که نصیحت لقمان به پسرشون رو حضرت امام صادق امام معصوم یه تکش رو حالا من عرض بکنم، میفرمان که یا بنیه ای پسرم، عجیبه، خدا چیزی را به عهده مردم گذاشته است، چیزی را خود به عهده گرفته است، به عهده خود گذاشته است که رزق مردم را تأمین کند، به عهده مردم گذاشته است که قیامتشون رو آباد کند. پسرم اون چه به عهده خداست مردم به عهده گرفتن، و اون چه که به عهده خودشونی غفلت کردن. دستگاه عجیبیست، روش باید وقت بگذارید. ما هم یه بحثایی روایته را فقط روایته نهج البلاغه را ما تو نام سیاه یک جمع کردیم، دو تا بحث دو تا جلسه شد راجع به رز. حالا خوبه است اگه کسی خواست کار کنه اونا را هم کار کنه. حالا اینجا بحث اشاره است، میگه ببین اون چنان من تو را آزاد میکنم که رزقت رو از راهی که تو براش برنامه نریختی اصلا میاد. حالا نمونه‌شا شما خودتون تو زندگیتون نگاه کنین، بسیاری وقتا شده شما اصلا اینجوری فکر نمی کردین میشه، اصلا اینجوری بنا نبود که زندگی شما به چرخه، زندگی شما چرخی، شما تلاشای خود نکردی، گاهی هم شده به ریش خودمون میخندی، هرسشی بود ما خوردیم. هرچه تقوای انسان بیشتر باشه در وظیفه تلاش میکنید، طبیعیست که رزقش هم میرسه. امام رحمت الله علیه یه نمونه، امام ببینین، امام با شاه در افتاد که پولدار بشه، امام بدون دغدغه رزق اون وظیفشون رو خوب انجام دادن، موفقم شدن. هر کس به اندازه‌ای که وظیفه‌شو انجام بده متقیه، و متقیم بی‌رزق نمیمونه. یرزق من حیث لا یحتسب. این نکته دومش دیگه آدم خیلی امیدوار میکنه، و من یتوکل علی الله، میفرمان ای عوازر این آیه بس است برای این که آدم بتونه کل زندگی را بتونه برنامه ریزی صحیح بکنه. و من یه توکل علی الله، کسی که بیاد قبول کند رئیس این دنیا خوابش نبرده است. این که دعا مستحب است عموما یعنی دعا آیه آیت الکرسی را بخونی، چون داریم هی به خودمون القا میکنیم که بابا صاحب این دنیا خوابش نبرده، چرت هم نمیزنه، همه چی هم دستشه. این نحوه حضور حق اگه در زندگی ما برای ما تبیین بشه، روشن بشه، خیلی جهتگیریمون از تلو تلو خوردن نجات پیدا میکنه. شما راه دور که نرفتین آدم ها رو ببینین، آدمایی که قبول ندارن مدیر دنیا مدیر بیداری، کار بیشتری نمی کنن ولی فرسایش بیشتر پیدا می کنن. می فرماد عبازر بسش از کسی که برسد به این که و من یتوکل علی الله فهو حسب. حالا مثالی ببینید آقا، شما همین حالا که اینجا نشستی، من هم اینجا نشستم، ما یه سری تنگناها داریم زندگی. می فرماد که آقا قبول داری که تو مدیر دنیا که خوابش نبرده است. از کجا که این تنگناها دریچه یک حیات جدید است. تو یه وقت از کفرت این تنگناها بد رسیده که خوب خوددانی، یه وقت توکل میکنی ولی در ازای توکل میبینی انگار اینجوری شد، خب حالا به مدیریت خدا اعتماد کن، بذار همینطور همینا بپذیر. داری من بعدم تو این که بتونی وظیفه رو انجام بدی ولی بدونی اون چه میشه حتما خیر است. من یه مثال خیلی مختصر عرض میکنم. شما یادتون است جنگ را، مردم ما 8 سال جنگ کردن، یعنی تو حوزه جنگ تو این 8 سال جنگ یه فضای معنوی عجیبی این کشور گرفت. یعنی 8 سال از اون فرهنگ طاغوت که تازه ازش جدا شده بودن فاصله گرفتن، یواش یواش از هم مذاقشون معنوی شد. درست جنگ که تموم شد دیدید به سرعت برگشتن به چی؟ به میل به زمان طاغوت روش کرد. حالا اگه این جنگ نبود چی میشد؟ به نظر من اگه این جنگ نبود کلن اصلا میرفت انقلاب. اینه که امام عزیز رحمت الله علیه فرمودن ما با جنگ ریشه های انقلاب خود را مستحکم کردیم. خیلی حرف درست. ببینید امامی که اهل توکل است جنگ را چقدر خوب میبینه. خب این نگاه بحثه نیست که حالا توکل کنیم، حالا صد اومد بذار بیا تا وسط ترومارم بریم بخوابیم، که اینه که تکر توکل میگن که ما که نمیخوایم سوء استفاده از تعابیر دینی بکنیم، ما میخوایم تلاش کنیم ببینیم خدایی که عقل کل است چی داره توی این آیه به ما میگه. میفرماد آقا و من یتوکل علی الله فهو حسب. یعنی چی؟ یعنی با حادثه هایی که در عالم واقع میشه طوری خاص برخورد کن. مثال بزن، بعضی دیگه آقا هرچی کنکور امتحان میده قبول نمیشه، هرچی میگرده کار پیدا کن کار پیدا نمیشه، باید بگرده باید درسشو بخونه. حالا چی؟ بذار ببینیم چی میشه. توکل کن به خدا اینجا یعنی کارتا بکن، ولی بذار ببینیم مدی خدا میخواد چه کار کنه. بچه ها خود من یادم است اول جنگ، خب ما واقعا نداشتیم اون توکل ها، اینقدر ما ترسیده بودیم. من فکرم رفت انقلاب، دقیقا تصورم این بود انقلاب رفت. یک همه همین، یعنی اونایی که تو جریان، اگه بگم که شاید اون قبلا مبارزات اذیت هیچ چیزی بنده تو عمرم به اندازه ای روزی که خبردار شدم که صدام را افتاده است اومده است تا پشت اهواز برای مصیبت بار نبود و هنوزم نبوده است نمونش این. ولی خب بفرما بذار ببینیم چی میشه. الهی یعنی این که آقا جنگ ده بکن، تلاش ده بکن، ولی بذار ببینیم چی میشه. من معتقدم برکتی که این 800 جنگ داشت تا قیام قیامت ما را نجات میده. یه چیزی حالا بعدن ها معلوم میشه این جنگ چه چیزی بود. حالا هنوز زوده، خیلی زوده. نمونش بگونه هنوما کربلا را نمیفهمی، هنوما کربلا را نمیفهمی. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه بفرماید قرن اخیر قرن فرهنگی است. خب وقت شما حساب کنین قرن فرهنگی، وقت کربلا یه کار فرهنگی است، حالا تازه پیدا میشه. اصلا ائمه ما به قول آقای کربن میگه ائمه شیعه با عقل و قلب مردم حرف زدن. خب لازمش نیست که جامعه جهانی به مجردی که عقل و قلب پیدا کرد تازه اول حرف زدن ائمه ماست. و اینجور هم هست، حالا حوصله باید کرد. اگه میبینین مثلا آمریکا برمیدهد اون فیلم مشهورش رو میسازد که اون جادوگر پیشبینی کرده که آقا امام زمان شیعه و میاد، و خیلی عجیبه فیلم روی یه عقیده ما میسازد. من دیدم خودم فیلم ها. چرا؟ چون میدونن آینده مال ماست، وقت بعد میخوان یه کاری کنن که با این فیلم، حالا تو این فیلم میخوان بگه که خیلی خوب میشه دم که مثلا ما آینده رو عوض کنیم. حالا رفته از کی مثلا مصاحبه میکنه؟ از اولین کسی که تو کره ماه نشسته است، از این رفته مصاحبه میکنه که آقا میشه دم آینده مال مثلا آینده رو عوض کرد. بله، اون مستر آدموس، اون جادوگر احمق بدبخت، در این بدبختی بالاخره جادوگرها یه پیشبینیای درست هم میکنن، ولی جادوگره دیگه. خودش هم میگه، میگه از آتش نگاه میکردم و چیز میگرفتم، تو فیلمم نشون میده. حالا ببینیم میدونن که آینده این فکر مهدویت آینده ایست که اینقدر منطقی است که دلای زنده حتما اینو میفهمه. خب هر چه جهان روش کند حرفای ائمه ما بیشتر جا میفته. حالا نمونه از جنگ هم همینطور، این جنگ جنگ اندیشه بود با جهالت، جنگ اسلحه که نبود. به قول این میشل فوکو خیلی ناخوبه سالا بدونید، این دانشمنده غربی معتقدند آینده جهان غرب آینده رسوایی تکنیک هست. به اصطلاح اسمش هم میذارن ترانس مدرنیست. میگن که ما، یعنی جهان دیگه اسلحه ها به کار نمیره، مدر، پست مدر، ترانس مدر. این میشل فوکو زمانی که انقلاب شده تو ایران بوده است، میگه من خودم با چشمام دیدم اون چیزی که مدرنیسم را شکست میده خون بر شمشیر است. میگه من با چشمام دیدم انقلاب اسلامی انقلاب فوق مدرنیسم است. کتابش هم هست ببینید تو بازار. ایشون زمان این، حالا ببینید 15 خرداد کی نتیجه میده؟ این جنگ شما جنگ 15 خرداد شروع شده است. امام عزیز فرمودن ما 15 خرداد یا ملاه نگر میداریم. همه اینا ریشش یه چیزه، فرهنگ توکل. ما در 15 خرداد در جنگ خودمون چیکار کردیم؟ همین کاری که اسم این درسته، ما همیشه هم پیروز بوده، ما در جنگ پیروز بودیم، 15 خرداد پیروز بودیم، کربلا پیروز بودیم. اصلا ما شکست نمیخوریم هیچ وقت. فرهنگ توکل شکست ناپذیر است. مثلا فلان آقا هر کاری میکنه بالاخره یه کاری گیرش نمیاد که زن بگیره. توکل یعنی تو تلاش ده بکن بذار ببینیم چی میشه. فلان خواهر نمیشه زندگی مشترک شروع بشه، تو کارت بکن بذار ببینیم چی میشه. تو چی میدونی که دنیا دست کیه؟ چی کار داری بی خودی بعدی میکنی؟ خیلی این آیا زنده میکنه آدم را. تموم شد الان همینقدر. و من یتوکل علی الله فهو حسب. مژدشو آخر داده است، ان الله بالغ امره. رخته روی فکر کنه، میگه چی قصده؟ خدا اون چه باید بکنه میکنه. تو شک داری که با تقوا نجاتت میده؟ تو شک داری که با توکل رویین تن میشی؟ روزا که ما جوان بودیم یه آیه رو اینجوری معنی میکردیم، گفتیم و من یتوکل علی الله فهو و حسبه، یعنی رویین تن. به از شاهنامه گرفته بودیم، یعنی هیچ چی دیگه بهت کارگر نیست، رویین تن مثلا میشی. چه میدونم چی بگی؟ ان الله بالغ امره، خدا میرسونه امر خودش. تو چی داری؟ پیامبر میفرماد ابوذر این آیه را بگیرید تمام زندگیت بسده است. خدایا به حق پیامبر این آیه را به قلب ما آشنا بگردان. و سنن